بسم الله الرحمن الرحیم.
زمان اهل امام حسن، امام حسین، امام سجاد، حتی مردم بنی امیه رو دیدن، حکومت علی رو هم دیدن، حسن هم دیدن، حسین هم دیدن، مقایسه میکنن، میدونن اینا پلیدن، خائنن. هیچ کس تو ذهنش نبود بنی امیه حکومت اسلامیه، میگفتن حکومت فاسده، ولی خب زور دارن دیگه، آمدن سر کار دیگه، مجبوریم تحمل کنیم. اما راجع به بنی عباس اینا بود، واقعا خیلی فکر میکردن اینا علوی انقلابی و اهل بیتی هن. اینا واقعا آمدن حکومت دینی برقرار کنن. اینا رو میگم همش برای که اون کار امام صادق علیه السلام چقدر سخت و پیچیده است. حالا سعی میکنن این حکومت جدید رو با این مشخصاتی که داره، طبق این تحلیل که تحلیل خیلی دقیقی هم هست، حکومت رو سرگرم نگردارن، بازیش بدن، ور مسیر خودشون هم برن. این خیلی کار سختیه که دو گروهی که با هم دیگه کار میکردن علیه رژیم قبل، حالا رژیم رو اونا گرفتن، افکار عمومی بازی خوردن، حالا بخوای با همون رژیم خودت در بیفتی، در حالی که همه چیز همدیگه رو میدونین. تقیه با این یعنی فریب دادن این رژیم. ببین چقدر قدرت و نبوغ و پیچیدگی میخواد. و امام صادق این کار کردن، و امام صادق هنوز از دنیا نرفته بودند این رژیم رو افشا کردن که اینا انقلابی نمای هم، دروغ میگن، کلا بردارن، و جوری کردن که همینا آمدن سر منبرا به امیرالمومنین توهین کردن. همین حکومتی که میگفت ما علوی هستیم، بنی عباس آمدن، خلیفش آمد تو سخنرانی به علی بن ابی طالب به امیرالمومنین توهین کرد، به امام حسن توهین کرد. این یک کاری بود امام صادق کاری کرد اینا خودشونو افشا کنن. اینا نکات فوق العاده مهمیه که در این سیره بهش خیلی کم توجه شده. زمان امام صادق دیگه اونایی که قبلا تو صفین و جمل و نهروان بودن یا قبلش توی قضاوات پیامبر و اینا بودن که کسی زنده نبود که ببینه. استثنا یک مثل جابر بن عبدالله انصاری که عمر طولانی خدا بهش داد، از اصحاب رسول الله هنوز بود، به تک و توکی بودن دیگه، کسی نبود که. لذا مردمی که زمان بنی عباس با حکومت جدید بیعت کردن، اصلا هیچ تصویر ذهنی از اهل بیت نداشتن. غرب که دست بنی امیه بود که اصلا ضد اینا بود، میگفت اصلا علی و فاطمه و فرزندانشون اصلا بیدین بودن، افتخار میکردن تو کل قبیله ما یه نفر اسمش علی یا فاطمه یا حسن حسین نیست. ابو تراب فحش بود، این شعی غرب جهان اسلام، نصف اون ور. این طرف هم عرض کردم تشخیص این دائیان علوی، کسایی که میرفتن انقلاب بپا کنن از عراق و حجاز، میرفتن میامدن دورترین نقطه که همین خراسان ما بوده، خراسان بزرگ اون موقع، اینجاها و همطور شمال ایران تو جنگلای شمال، اینا دو تا منطقه بود، بخشی هم تو سیستان، اینا مناطق دور از مرکز خلافت بود، و اینجا مدام گروه های چریکی شکل میگرفت با شعار شیعیان زیدی که عموی امام صادق هستن، و شیعیان مختلف مدام قیام و مسلحانه پشت هم. این که شما بعدها میبینید مأمون مجبور میشه امام رضا رو بگه آقا بفهمن حکومت دست شما، برای که اصلا حکومتش داشت سقوط میکرد، برای که همه جا قیام های علوی رو افتاده بود، برای که برادران و عموها و پسر عموهای امام رضا علیه السلام همه جا قیام مسلحانه شروع شده بود، برای که مکه و مدینه و یمن و عرض شود که بصره و اینا همه آزاد شده بود، اینا رو گرفته بودن، تیک تیک حکومت های اسلامی علوی تشکیل داده بودن. امام رضا به عنوان رهبر بزرگ معنوی آل محمد، مطرحن که مأمون میبینه که هیچ، اگه بخواد حفظ شه مشروعیتی رژیمش رو احیا کنه، بعد از ضرباتی که امام صادق زدن به این رژیم و موسی بن جعفر زدن که سالها در زندان بودند، دیگه هیچ راهی نداره جز او کس این که پسر اون کسی را که پدر خودش او رو سالها در زندان نگه داشت، موسی بن جعفر رو به شهادت رسوند، حالا خودش پسر او یعنی امام رضا رو دعوت کنه که آبا فهمن حکومت تقدیم به شما، البته با تقلب. و امام رضا علیه السلام از او صد بار پیچیده تر آمد کلاه امام رضا رو برداره، امام رضا کلاهشو برداشت، گفت خیلی خوب از این فرصت استفاده میکنیم، از زیر زمین میایم رو زمین. تا قبل از امام رضا در زمان موسی بن جعفر شیعه دوباره مثل زمانی بنی امیه سرکوب شده بود، همه تو زندان ها بودن، اعدام، شکنجه، تعقیب، زندان، ده ها هزار شیعه تو زندان ها بودن، زندان هایی که اینا کلن لخت مادرزادشون میکردن بنی عباس، زندانی که سقف نداشت، تو زمستون و تابستون مرد و زن همونجا بمیرن، جنازه شون رو نمیامدن ببرن تا اینا بپوسن، کرم بیفتن، بعد میامدن جمع میکردن. امام رضا علیه السلام چه کرد؟ شرایط رو از این وضع آورد به این وضع که یه مرتبه رنگ سیاه که پرچمهای سیاه آرم بنی عباس بود، مأمون اعلام کرد همه رو عوض کنید بکنید رنگ سبز که آرم امام رضا علیه السلام اهل بیت بود. یعنی پرچم سبز، کل دارالخلافه پرچمهای سیاه جمع شد، پرچمهای سبز آمد. امام رضا گفت ما که حکومت شما رو قبول نمی‌کنیم، آقا مردم بدون اینا ما رو به زور آوردن، من شما رو مشروع نمی‌دونم، اما خب ما الان ولیعهدیم مثلا، بله خیلی خب، پس دیگه بیایم آزاد. شروع کردن هزار اهل بیت شروع کردن از تو زندونا، مخفیگاه‌ها، تحت تعقیب، تبعیدگاه‌ها، اومدن حرکت کردن بیرون، علنی شدن، شد یک حزب، یک گروه چریکی زیرزمینی، شد یک حزب علنی قانونی و حکومتی. هزار راه افتادن اومدن سمت ایران و خراسانی. خیلی از امامزاده‌هایی که می‌بینید تو همین مسیر بود، فرزندان موسی بن جعفر، فرزندان مستقیم یا با واسطه، این شاه چراغ، برادرای حضرت رضای تو مسیر شهید شدن. یک کربلا اونجا اتفاق افتاد، حضرت معصوم سلام الله علیها داشتن میامدن همین مسیر به امام رضا ملحق شدن. یک کربلا تو ساوه اتفاق افتاد که همراهان امام حضرت معصومه شهید شدن. چند تا کربلای می وسط اتفاق افتاد، چون امام رضا با او پیچیدگی حکومت رو، تمام منافع حکومت رو به نفع مکتب مصادره کردند، ولی هیچ منفعت و مشروعیتی به حکومت ندادن. این بود کار عظیم حضرت رضا سلام الله علیه. اصلا اینا جدا از عصمت و تقوا و اینا همه خیلی زرنگ بودن، برعکس ما شیعه ها. اهل بیت خیلی زرنگ و پیچیده بودن، از همه آتوم میگرفتن، به هیچ کس آتوم نمیدادن، از امکانات همه به نفع مکتب استفاده میکردن، به هیچ کس مشروعیت نمیدادن، قدرت میگرفتن، مشروعیت نمیدادن. فضا از زمان امام صادق که انقلاب میشه، بنی امیه سقوط میکنن، تا زمان موسی بن جعفر که یک دیکتاتوری و خفقان شدید، دوباره زندان و شکنجه و تیرباران و اعدام و تعقیب مراقبت و سواک و اینا را میفته، تا بعد زمان حضرت رضا که حکومت وامیده، عقب نشینی میکنه، به حضرت رضا میگه بیاید ببینید چقدر زیر و رو میشده تحولات رو. و اینا همه رهبری های اهل بیت بود، ظاهرم هیچ آتوی نمیدادن. از امام صادق هیچ کسی یک جمله نشنیده که ایشون بگه آی برین جنگ مسلحانه کنیم با بنی عباس، ولی این کارم کردن، حمایت کردن، هیچی ولی آتو ندادن. چند بار حکومت ریخت تو خونه ایشون، گفت برین تو خونهش، حتما اونجا اصله هم داره، دیدن فقط همون سلاح شخصی، همون شمشیر خودش، گفتن بگردید. یه بار که ریختن خونه ایشون رو آتش زدن. خب حالا زمان امام سجاد، امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم، دیگه اون آدمایی که زمان امیرالمومنین و امام حسن و سید الشهدا بودن، دیگه اون آدما که نبودن که، اون شهدا، اون مجاهدین، اون بزرگان، اون زهاد انقلابی، اونا دهه 60 دیگه نبودن، دیگه دهه 90 و دهه 100 و 110 و اینا میشد، هی شرایط عوض میشد دیگه. خب حالا اینجا دقت کنید، حواسمون نیست به این که این نصف روز عاشورا چقدر تاریخ رو زیر رو کرده، همین الانش هم داره میکنه. همین الان انقلاب ما به اسم امام حسین بود، تو جنگ به اسم امام حسین، امام حسین صدام رو سرنگون کرد، شاه رو سرنگون کرد، رژیم اسرائیل رو امام حسین شکست، به اسم حسین این انقلابا داره میشه. این انقلاب یمن به اسم امام حسینه، هنوز داره انقلاب میشه، اصلا از کربلا تا الان انقلاب تعطیل نشده دیگه. در زمان موسی بن جعفر، حسین بن علی شهید فخ، حسین بن علی که از اهل بیت و در فخ شهید میشه، و بعد جناب محمد بن ابراهیم فرزند اسماعیل، فرزند طباطبا که سادات طباطبایی بخشش برمیگرده به ایشون، قیام مسلحانه بسیار عظیمی که ایشون کرد و به شهادت رسید، قیام او، قبل از همه اینا قیام جناب زید، قیام یحیی بن زید. خب اینا کیان؟ اینا همه اینا همه دوره امام صادق یک کم قبل‌تر یا عموشونن یا چیزن یا دوره یک کم بعدتر یا زمان ایشون، یا قیام مسلحانه که با اشاره امام صادق با حمایت مخفیانه امام صادق شروع شده، مثلا زمان موسی بن جعفر کار کشیده به قیام مسلحانه بعد از شهادت امام صادق. تو این قضایی هم ایشون دارن کار میکنن، مبارزه میکنن و حرکت‌های بسیار عظیمی توی قضایی هم اتفاق میافته که اینا همه باید رد پای امام صادق رو درش دید، چون امام صادق رو همش به او بود علمی ایشون معمولا فقط توجه دادن، تازه همون هم درست نمیدونین ایشون به لحاظ علمی چه کار عظیمی کرد. تا رژیم عوض شد ایشون یک جلوی پرده داشت، یک پشت پرده. جلوی پرده عظیمترین دانشگاه در جهان رو تشکیل داده تو مسجد النبی که حداقل 4000 شاگرد در حدود 17-18 رشته علمی دونه در حد تربیت برای مناظره در همه جا. همشون هم شیعه نیستن، میدونین اکثر شاگردان امام صادق اصلا سنی بودن، سنی به این معنا که اهل بیت رو قبول داشتن، حب داشتن، محب اهل بیت بودن، اما اینا رو امام و معصوم و اینا نمیدونستن. یا بعضیاشون شیعه بودن، شیعه سیاسی بودن، شیعه کلامی نبودن. شیعه سیاسی یعنی میگه آقا خلافت از اول علی چی و اینا و شما، یا شیعه سیاسی کسایی بودن میگفتن ابوبکر و عمر و علی، مثلا عثمان قبول نداشتن، یا میگفتن که علی بر ابوبکر و عمر افضل بود ولی اشکال نداره که مفضول بر افضل مقدم بشه در حکومت، علی بهتر بود ولی حکومت خلیفه اول و دوم هم نامشروع نبود، ولذا حضرت امیر با اونا همکاری کرده، انتقاد کرده ولی کمک هم میکرد و از این قبیل. ما یه عالم جریان داریم شیعه سیاسی هن، شیعه کلامی اعتقادی مثل که الان ما و شما معتقدیم اینا معصوم بودن و چی بودن، اینا نبودن. خب امام صادق ظاهر پرده یک جنبش بزرگ قوی علمی فرهنگی رو انداختن، انقلاب علمی است، انقلاب علمی است. از امثال جابر ابن حیان و اینا که پدران شیمی جدیدن، فیزیک جدید. شما این هی فرصت نیست و الا ما فقط 10 جلسه باید بگذاریم این توحید مفضل رو بخونیم، یعنی امام صادق چی کار کرده. اصلا اولین ریشه های پزشکی جدید، فیزیک جدید، مهندسی جدید، جانورشناسی جدید، گیاهشناسی، نجوم و فضاشناسی، ستاره شناسی، کالبدشناسی، بدنشناسی، اینا همه تو امام صادق اینا همه این نهضت رو انداختن. و او زمان بعد از مدتی در زمان بنی عباس جهان اسلام شد مرکز علم در جهان و بعد از او بود که چند قرن بعد این علم رفت به شرق و غرب و اروپا و اینا رنسانس علمی شد. در واقع ریشه ای رنسانس که میرسه به جهان اسلام اگه بیای جلو میبینیم میرسه به امام صادق سلام الله علیه. این تازه تو فیزیک و شیمی و پزشکی و جراحی و اینا تعبیر امام صادق رو ببینید. مثلا ایشون چند تا عبارت دارن راجع به صوت، صدا و امواج هوا. تا همین دور چند دهه پیش اینا رو هیچ بشر نمیدونست، معنی جمله امام صادق نمیدونستن چیه. تفاوت خلاء و هوا که اگه شما تو خلاء حرف بزنی صدا میره یا نمیره، چرا میره چرا نمیره. و این خط رو البته از اول خود رسول خدا شروع کردن. امیرالمومنین دیدید تو نهج البلاغه راجع به خفاش، راجع به مورچه، راجع به زنبور اینا بحث میکنن. یکی کسی میگه آقا اینا چیه؟ آقا اینا شروع علم جدیده. تا قبل از اسلام این بررسی های آزمایشگاهی و تجربی دقیق نبود. متابعی بنی امیه خبیث آمدن فرصت اینجور کارا رو دیگه از اهل بیت گرفتن. بعد که بنی امیه سقوط میکنن اولین فرصت زمان امام صادق پیش میاد. تا این فرصت پیش میاد او دانشگاه عظیم را میفته، گروه گروه حلقه حلقه تربیت میکنن، شما تو این موضوع مناظره بکن، شما تو این موضوع، شما تو این شما تو حوزه کلام، شما مباحث حقوقی فقهی، تو تو حوزه مباحث فلسفی، تو با بیدینا، تو با مشرکین، تو با شکاکا، تو با مسیحی، تو با یهودی، تو با مذاهب اسلامی، سایر مذاهب اسلامی. بعد هر کدوم با هر زبانی، ای از زمان امام صادق هست، امام در روایت امام رضا هست، همه اهل بیت. ولی اینا خب اون زمان اهل سایر اهل بیت فضا دیکتاتوری، مثلا زمان موسی بن جعفر فرصت بحث علمی نیست که، ایشون همش تعقیب و زندانه. یک مدتی زمان امام صادق، یک مدتی زمان امام رضا که فضا باز میشه دوباره بسته میشه. شما همین دو تا دوران رو ببینید که لحاظ علمی یک جنبش عظیم، یک رنسانس اتفاق افتاده. بعد امام علیه السلام، امام صادق و از دردار روایت داره، میگه با هر کسی طبق مبانی خودش و با زبان خودش بحث میکردن. یعنی طرف مثلا از اروپا بلغارستان آمده، امام علیه السلام به زبان بلغاری باش بحث میکنه. اونا تو روایت ماست. طرف میگه از هند آمده، میگم بر اساس مبانی بودا و بودیسم و با زبان هندی باش بحث میکردن. از ایران آمده بر اساس مبانی زرتشت با زبان فارسی باش گفتگو میکردن. از غرب آمده به زبان یونانی امام باش بحث میکنن، به زبان رومی بحث میکنن. خب اینا این زبان چی بوده؟ اینا اکتسابی بوده؟ اینا لدنی بوده؟ اصلا اینا پیامش برای امروز ما چیه؟ حوزه های ما اینا پیامش، یعنی آقا شما باید تو 100 رشته با 100 زبان تو هر موضوعی 100 تا متخصص داشته باشی، تو هر موضوعی درس خارج فقه داشته باشی. همش تعارض نیست که آقا بعد تو میگی آقا قواعدش اینجا یاد میگیریم، قواعد اجتهاد اینجا، خب قواعد یک جای دیگه مصرف کن آقا. این همه حوزه هایی که اهل بیت وارد شدن همش خالیه. چرا؟ چرا خالیه؟ امام صادق 100 حوزه شاگرد تربیت کرده. ما فقهای 1000 سال پیشمون که بنیانگذاران حوزه شیعه بودن، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، برید ببینید هر کدومشون تو 10-15 رشته متخصصن. 2300 رساله و کتاب توی 10 رشته، از ادبیات تا کلام و فلسفه تا مباحث حقوقی تا مباحث اصولی تا چه و چه و چه. همین بزرگ شهید اول صاحب لمعه که الان کتاب درسی حوزه هاش، ایشون کرسی درس فقه داشت بر اساس 5-6 مذهب که سنیا فتوای مذهبی خودشونو میامدن از ایشون سوال میگه، میگفت من شافعی ام طبق مذهب ما، آقا این عمل چه جوریه؟ میگفتن شما شافعی طبق مذهب شما اینه، حنفی میامد طبق مذهب شما اینه، زیدی میامد طبق مذهب شما اینه، امامیه میامد میگفت طبق مذهب ما اینه. ما همین الانش، همین الان تو حوزه مشهد، قم، نجف، همین الان چند تا اصلا داریم درس خارج فقه بر اساس مذاهب رو بگه مسلط باشه، مقارنه فقه مقارن بحث بکنه؟ نداریم. 1000 سال پیش از الان جلوتر بودیم. اینه مسئله. آقا ما شیعه جعفریم. کجا شیعه جعفریه؟ ما پیروان امام جعفر صادقیم. بچه حرف مفت میزنیم. امام صادق فرمودن که وقتی شیعه مایید که اگر اینو گوش کن، این روایت از امام صادق علیه السلام، اگر کسی از جامعه غیر مسلمان یا غیر شیعه آمد تو شهر شما، تو بازارتون رفت، تو خونه هاتون اومد، گفت رحم الله جعفر، درود بر جعفر، رحمت خدا بر جعفر، عجب پیروانی تربیت کرده، اصلا نه دروغ میگن، نه کلاهبرداری میکنن، نه خسیسن، نه خودخواهن، نه چی نه چی، همشون با محبت با چی با چی. امام صادق گفت اگه این کار کردید که وقتی یک غیر مسلمان غیر شیعه آمد تو شهر شما به من درود فرستاد و رحمت فرستاد، گفت رحم الله جعفر، که یه چونی مردمی تو مکتب و تربیت شدن، شما شیعه ما هستید، اما اگه یه کاری کردید هر کس آمد تو شهر و تو خونه هاتون حالش به هم خورد، اگر بگید شیعه منید، من تکذیب میکنم، دروغ میگید. خب این شیعه جعفر، این امام صادق. فرصت نیست روایت امام، بیشترین از امام صادق از همه اهل بیت به جز امیرالمومنین بیشترین روایت از ایشون شده. اینم جزء کیاست و دقت امام صادقه که دید اگه الان همو اول بخواد با بنی عباس درگیر شه، اولا افکار عمومی نمیفهمن. نمیفهمن. وقتی افکار عمومی نفهمن شما هیچ کار نمیتونید. علی باش اصلا. خب امیرالمومنین بعد از 21-22 سال آمده سر کار، خودش فرمود من نمیتونم دیگه، توی 22 چند سال اینا اصلا افکار عمومی و نسل و اینا همه قیلش به هم ریخت دیگه. لذا ایشون میاد 3 تا جنگ باش میکنه. کیا؟ رفقای خودشون، اصحاب پیغمبر، قاری قرآن، حافظ قرآن، حفاظ قراء، نماز شب خون. خب یعنی دیگه آماده نیست. فرض امام عزت امیر فرمودن آقا تو این 20 چند سال یه جوری کردید که من دیگه تا بخوام دوباره اصلاحش بکنم و برم جلو نمیشه. نشد دیگه، نذاشته. البته ایشون همونجا تو همون فرصت فرمودن، تو روایت دارن که من همین اون بخشی که تابعیت کوفه رو پذیرفته، اون بخش غرب که دست ما نیست، این بخش شرق جهان اسلام که تابع کوفه است، دیگه من کاری کردم، کسی گرسنه نمیخوابه، از بهترین گندم همه نان دارن، ناعمن متنعمن همه مرفه شدن، آب زلال فرات آب گوارا دارن و سایه بالا سر. یعنی حضرت امیر طبق این روایت در اون منطقه‌ای که در تحت امر کوفه بود، مشکل آب، غذا، مسکن رو کاملا حل کرده بودن، دیگه کارتون خواب نبود. با این که بنزه یک دوره ریاست جمهوری ایشون بیشتر حکومت نکرده دیگه، 4 سال خورده ای و 3 تا جنگ برش تحمیل کردن، آخرش هم ترورش کردن. خب وقتی مردم شعور اجتماعی آماده نیست و یا خراب شده، اصلا حالا حکومت هم شما بگیری نمیذارن عدالت اجرا کنی، همونا خود شد. سرباز شهادت طلب خودت به قصد غربت شب قدر میاد خودتو میزنه که بره بهشت، 1000 برابر پاداش ببره. وقتی افکار عمومی گرفتار حماقته، حکومت هم بگیری کاری نمیتونی بکنی. به همونایی که میخوای خدمت کنی همونا خیانت میکنن بهت. رضا امام صادق علیه السلام بعد از سقوط بنی امیه یا اول بنی عباس زمینه ای نبود که بخوان بگن مردم بابا اینا اونا نیستن، که اینا که ما نیستیم، یک کلاتون رو ورزشن یک کلای دیگه دارن میزنن سرتون. امام صادق دیدن نمیشه با اینا، الان اینجوری نمیشه، افکار عمومی دیگه آماده نیست، فکر کردن انقلاب شده واقعا. از اون طرف هم اینا سازماندهی وسیع تری دارن، دروغ هم میگن، کلا برداری هم میکنن. بعدم اینا ما هم کاملا ما رو میشناسن که ما سبکمون چیه تو مبارزه، نمیتونیم عین اون سیاست زمان بنی امیه رو دوباره با خود اینا عیناً تکرار کنیم، باید تغییر تاکتیک بدیم. تغییر یعنی تغییر تاکتیک، نه یعنی ترک مبارزه. تغییر تاکتیک باید بدیم. یکیش از این تغییر تاکتیکی بود، خب حالا فضا که باز شده، فعلا از این فضا استفاده کنیم، یک جنبش عظیم فکری تربیتی کادرسازی، جنبش علمی معنوی را بنویسیم که اصلا اصل قرآن و تفسیر و سنت رو درست بفهم. بنی امیه اصلا یک اسلام قلابی رو تو این 90 سال مطرح کردن، تو ذهن مردم کردن. اصلا اسلام از اساسش تحریف شد توی چند دهه رژیم قبل. حالا اون رژیم سقوط کرده، الان شروع کنیم اولا با افکار عمومی بار ببینیم آقا اصلا اصل اسلام چیه، تفسیر آیات اینه، سنت پیغمبر اینه، نه او اصلا احکام عوض شده بود، بدعت گذاشته بودن، چی چیه. و امام صادق حتی دقت کنید، حتی در پیروان، چون میدونید رهبران اهل سنت که حدود 150 تا مذهب فقهی اهل سنت درست شد، بعدن دیگه بنی عباس هم هی به همه پروبال میدادن که اهل بیت او وسط گم شن، قایم شن، دیده نشن. ولی اینا جوری عمل کردن که اینا هی انشقاق ایجاد میشد و انشقاق، بعد بنی عباس دید اصلا دیگه داره میره به 200 تا مذهب اهل سنت. یعنی اهل سنت منظورم سنی های الان نیست، اهل سنت اونجا یعنی کسایی که دینشون از اهل بیت نمیگرفتن، یعنی اطلاع نداشتن، آگاهی نداشتن تو اینا. مثلا اکثر اهل سنت الان آدمای متدین خوب، اینا دشمن اهل بیت نیستن، محب اهل بیتن، متأثر شناخت از اهل بیت، شناختی که شیعه داره ندارن. اون زمان هم همینطور، امام صادق غیر از اینکه شروع میکنن شیعه رو به طور خاص تربیت میکنن، غیر از یک نهضت علمی را میندازن، نهضت فرهنگی، یک نهضت سیاسی با تاکتیک جدید برای کادرسازی، از این فرصت استفاده کنن یک تشکیلات قوی پیچیده در سراسر جهان اسلام ایجاد کنن و این شبکه را ایجاد کردن. و این شبکه بعد در زمان موسی بن جعفر جنبش مسلحانه در ده ها نقطه راه انداخت تا مجبور کرد رژیم بنی عباس رو که امام رضا رو دعوت کنن بیارن، رفتن تا براندازی رژیم بنی عباس. این تشکیلات رو قبل از امام صادق بود، امام باقر بود، حضرت سجاد بعد از کربلا تجدید سازمان کردن، امام حسن بعد از سقوط حکومتشون قبل از همه تو مدینه این تشکیلات رو راه اندازی کردن. ولی این تشکیلات در زمان امام صادق تو این فضای باز بعد از انقلاب که بنی عباس آمدن، اموی ها سقوط کردن، شروع کردن از این فضا استفاده کردن، کادرسازی، شبکه سازی. از اون طرفم بین افکار عمومی جهان اسلام اثر گذاشتن. یعنی شما 4 رهبر 4 مذهب اصلی اهل سنت که به همه مذاهب رو بنی عباس دیگه ممنوع اعلام کرد، گفت فقط این 4 تا. والا دید اصلا همینجوری مذهب پشت مذهب داره میاد. گفت فقط این 4 تا، بقیه ممنوع. همین 4 تا کیان؟ هر 4 تا شاگردان امام صادقه. 2 نفر مستقیم، جناب مالک ابن انس رهبر مذهب مالکی و جناب ابو حنیفه رهبر احناف حنفی ها، شاگردان مستقیم امام صادق هست که اصلا میگه که اگر ایشون نبود اصلا احکام حج رو ما نمیدونستیم. حج عوض شده و زمان بنی امیه اصلا احکام حج رو عوض کرده بودن. گفت امام صادق دوباره به ما آموخت بعد از سقوط بنی امیه که آقا حج اینجوری نیست، اینجوریه. میدونیم مذاهب فقهی اهل سنت هم بخش مهمی از احکام حجشون از امام صادقه، سریع هم میگن. بعد جناب شافعی که ایشون اهل همین قضیه فلسطین، مادرش هم علوی بود و خودش هم جزء انقلابیون طرفدار زید بود، جزء از نظر سیاسی جزء شیعیان زیدی بود، قیام مسلحانه کرد شافعی به نفع اهل بیت علیه بنی عباس و تا چوبه اعدام هم رفت. چون که ابو حنیفه علیه بنی عباس اعلام کرد هر کی با اهل بیت در کنار اهل بیت با بنی عباس به جنگ پاداش 50 حج، هر کس پول بده به اهل بیت کمکشون کنه علیه بنی عباس. قبلا هم بنی امیه زیدی ها زمان بنی امیه، بعد زمان بنی عباس هم از اهل بیت اینقدر پاداش داره، هر کی با اینا به جنگ در کنار اینا به جنگ شهید بشه مثل شهدای احد، اینا رو ابو حنیفه گفته دیگه. امام صادق اینا رو اینجوری چیز کرد. ابو حنیفه کسیه که حکومت آوردش که یه فقهی ارائه کنه علیه فقه امام صادق که فقه حکومت بشه. ولی همین ابو حنیفه ببینید چقدر به امام صادق ارادت داره. ولا اول بهش گفته برو مسئله 40 تا مسئله فقهی سخت‌ترین مسائل حقوقی رو در بیار جلوی جمع امام صادق رو آبروشو ببر. که این آقا سواد نداره، مرجعیت علمی هم نداره. چی گفته؟ که جناب او ابو حنیفه میگه ما 40 تا سوال، خلیفه بود امام صادق بود، 40 تا سوالی که من میدونستم که هیچ کس جواب اینا رو نمیدونه. ترک کردیم. ایشون وقتی شروع کرد به هر سوال چند تا جواب داد بر اساس چند مبنا، گفت جواب این سوال بر اساس مکتب فقهی حقوقی بصره اینه، جوابش بر اساس مذهب شما اینه، بر اساس مذهب اونا، بر اساس اینا اینه، بر اساس مذهب ما اینه، استدلال ما اینه. که میگفت آخر جلسه منصور سرش انداخته بود پایین، میخواست بزنه تو سر خودش یا بزنه تو سر من که چرا جواب دادی سوالا رو. امام صادق از این فضا استفاده میکنن. بعد جناب احمد حنبل، باز او شاگرد شافعیه دیگه، شافعی هم شاگرد مالکه، بنابراین هر چهار مذهب اهل سنت در واقع امام صادق برشون حق دارن به گردن همه. این کار عظیم علمی امام صادقه، او کار عظیم اخلاقی معنوی و تربیتیشونه، عرفانیشونه، او کار عظیم سیاسیشون این شبکه سازی و تشکیلات سازی که ایشون کردن و اینکه حالا زمین همه تحریف و مسخ شده در زمان بنی امیه، حالا از این فرصت استفاده کنن و اینا رو درست بازسازی کنن، یک نسل جدیدی تربیت کنن که اینا اسلامی که در زمان بنی امیه بود اسلام قلابی زیر صفر بود. امام صادق حدود 10 سال اول بنی عباس انرژی زیادی گذاشتن تو یک دهه اول برای که اصل قرآن و اسلام و احکام و تفسیر صحیح اینا بشه. ظرف 10 سال یک رنسانس امام صادق ایجاد کرده، یک بخش شیعی اهل بیتیه، یک بخشش به کل جهان اسلام مربوط، یک بخشش هم آثارش در کل دنیا بعدن دیده شد قرن بعد در همه رشته های علوم و حقوق و هم علوم طبیعی هم علوم انسانی، مباحث تربیتی و حقوق بشر و اینا. این اونجاییست که عرض کردیم اول بحث که گاهی بعضی تک روایت هایی که میبینید هم روایت های متعارض داره، هم خود این روایت رو اگه تو جای خودش نگذاری معنیش معکوس و بد فهمیده میشه اصلا. ضمن اینکه او بخشش کاملا جعلیست. ولی چرا امام صادق همون زمان که بنی امیه سقوط کرد همون لحظه اعلام نکرد مردم خب حالا همه قیام کنین مسلحانه علیه بنی عباس؟ برای که کسی گوش نمیگل اصلا، زمینه آماده نبود. اصلا نمیشد فعالیت تند حاد قاطع انقلابی همون اول علیه بنی عباس رو انداخت. باید تو بعضی روایت هم داریم که اون موقع میشد اهل بیت بیان سر کار اگر بعضی کوتاهی ها تقصیر و قصور ها نبود، ولی خب اونا شد، اتفاق افتاد. لذا امام صادق دیدن باید یه دوره شروع کنن دوباره باز فعالیت های تبلیغات فکری ایدئولوژیک تبیین کنن تا مردم مرز این دوتا رو بفهمن، مرز انقلابی و انقلابی نما بفهمن. که شروع کردن آدمایی رو تربیت کنن با هدف خاص، برنامه خاص، طرز فکر خاص، و نمیشد با اون مردمی که اصلا تربیت فکری نشدن انقلاب در انقلاب کرد و حکومت رو از بنی عباس گرفت، چون اصلا مردم با الفبای مسائل آشنا نبودن. فقط همه میدونستن بنی امیه نباید باشد، اما اینکه حالا کی اینا که دارن میان کی هن؟ اونا کی هن؟ اینا کی هن؟ این نمیدونستن، چون همه هم میگفتن لباس سیاه انتقام حسین، کربلا، درود بر اهل بیت و بنی امیه لجن بودن، لجن، مخصوصا بعد از اون چند دهه جنایتی که کردن. خب امام صادق باید زمینه آماده کنن برای که طرز فکر مردم اصلاح بشه، یک نسلی تربیت بشه، و اون جریانی که از زمان امام حسن سلام الله علیه شروع شده بود که ما در بحث سیره امام حسن به بخشش اشاره کردیم، و اون 20 سال بین شهادت امیرالمؤمنین و قضیه کربلا، تو اون دو دهه چه اتفاقاتی افتاد، فداکاری های بزرگی که اتفاق افتاد، شهداء بزرگ تشیع اهل بیت، مردان و زنان بزرگ، کسانی مثل عمرو بن حمق خزائی که شهید شد. در اون نامه که سید الشهدا به معاویه نوشتن که مردک تو حکومت اسلامی ادعا میکنی، میزنی کسی مثل عمرو رو به شهادت میرسونی، عمرو کیه؟ از اصحاب رسول الله، از یاران امیرالمؤمنین و امام حسن که در جمل و نهروان و صفین جنگیده و بعد از سقوط حکومت امام حسن به دست معاویه به شهادت میرسه. کسانی مثل رشید حجری که ایشون هم سال 60 قمری، یه سال قبل از کربلا شهید شده، ماهای آخر به دست معاویه در زمان معاویه، چون میدونست اینا بعدن اینا هم قیام میکنن نمیذارن یزید بیاد، هنوز خودش بود شهیدش کرد. این از اصحاب سر امیرالمؤمنین بود، از یاران نزدیک حسنین بود و قبل از کربلا شهید شده، و دیگران و دیگران، و یاران حجر ابن علی، حجر که به دست اینا شهید شد، صحابی بزرگ مکتب، یار بزرگ مکتب، جامعه ای که تخدیر شده، تحمیق شده. امام حسن اون نهضت رو شروع کردن بعد از سقوط حکومت، هسته اصلی این فکر رو امام حسن سلام الله علیه چیدن در مدینه. حکومت سقوط کرده در یک شرایط خیلی تلخ، خیلی تلخ. بعد از سقوط حکومت شما فرض کن خدای نکرده بلا تشبیه حکومت سقوط کنه، دشمن بیاد سر کار، بعد شما باید بری توی خارج از مرکز حکومت شروع کنی از صفر، یکی یکی آدم ها رو پیدا کنی، دوباره شروع کنی به ساختن هسته مقاومت. این کار امام حسن سلام الله علیه. باز سختتر قضیه سید الشهدا که دیگه جز خون دادن راهی نیست، باز سختتر به یک معنا کار امام سجاد که بهش اشاره کردم مفصل. از زیر خون و آتش، از زیر خون و آتش و خاکستر دوباره هسته تشکیل بده. در شرایطی که گفتن بعد از کربلا تعداد کسانی که حاضر بودن صریح بگن با ما هستیم 10 نفر هم دیگه نبودن. امام سجاد از 10 نفر شروع کرد. زمان امام صادق رسید به سقوط حکومت. یک پسر امام سجاد جناب زید قیام مسلحانه، یک پسر امام باقر رهبری مکتب، و اینا در ظاهر میگن با هم رابطه ای نداریم، ولی در باطن کاملا رابطه دارن. اصلا امام صادق، خانواده شهدا نهضت زید همه نونخور امام صادق بودن. خرجی خانواده شهدا در تمام قیام های مسلحانه رو امام باقر و امام صادق میدادن. خانواده زندانیان سیاسی رو امام باقر و امام صادق اداره میکردن خیلی ها رو، و اغلب اینا مخفیانه برای جنبش های مسلحانه مخفیانه اسلحه تأمین میکردن میفرستادن، ولی خودشون هیچ وقت اعلام نمیکردن ما اهل جنگ مسلحانه هستیم. بعضی از اینا میامدن حقایق رو بیان میکردن، اهل بیت، امام حسن، امام حسین، دیگران. بعضی از اهل بیت هم مثل همو و یارانشون مثل حجر و رشید و عمرو اینا با پرچم تشیع شمشیر میکشیدن و میجنگیدن و به شهادت میرسیدن، و مثل زید و دیگران. یعنی اینو دقت کنید، اهل بیت تو دو تا مسیر حرکت میکردن. یک مسیر مخفیانه جنگ مسلحانه، یک مسیر علنی رهبری فکری و معنوی و معرفتی و علمی، و رهبری سیاسی که گاهی علنی میشد گاهی مخفی تر میشد بسته به شرایط. منتها تا زمان امام صادق امکان انقلاب نبود. اون زمانی که بنی امیه یه به شدت ضعیف میشن و سرنگون میشن. آخرین نکته که امشب عرض میکنم، فکر میکردم بحث امام صادق سلام الله علیه بشه امشب تمام کرد و نمیشه. آخرین نکته که امشب در مورد امام صادق سلام الله علیه عرض میکنیم اینه که همون مسیر امام سجاد و امام باقر رو ادامه دادن، اما با تفاوت شرایط که عرض کردم. که دشمنان بنی هاشم بنی امیه در موضع ضعف قرار گرفتن و امام صادق دیگه علنی بحث میکنن، سری میان میگن حاکم ماییم، حق حکومت حق ماست، مظالم بنی امیه افشا میشه، شناخته میشن، افکار عمومی، حکومت سرنگون میشه. حالا بنی عباس آمدن، سوال ما جوابش البته دادیم ولی دوباره برای جنبندی عرض میکنم، چرا بعد از سقوط بنی امیه با شعار اهل بیتی حکومت بنی هاشم و اهل بیت نیامد سر کار؟ برای اینکه شرایط به لحاظ افکار عمومی آماده نبود. انقلابی که از خراسان شروع شد با پرچم اهل بیت نرسیده به مقر حکومت به بغداد منحرف شد تو مسیر. یه عده دیگه رفتن تو اتاق فرمان، یه عده دیگه خون داده بودن، تو زندان ها شکنجه شده بودن، تبعید بودن، یه عده دیگه آمدن سر کار که البته اینا هم بخششون تو مبارزه بودن ولی نه به اندازه اونا. در واقع علتش اینه که انقلاب ابو مسلم خراسانی و انقلاب علیه بنی امیه طبق این تحلیل یک انقلاب زودرس بود، خام بود، زود پیروز شد، باید 10 سال بعد پیروز میشد. کادر آماده ای نشد، هنوز کادری آماده نشده بود چون بنی امیه نگذاشته بود که بتونه حکومت بسازه و نظام سازی کنه و حکومت رو بر عهده بگیره. برای قیام هنوز زود بود و عرض کردم زود بودن به چه معناست که حتی اگه حکومت دست علی هم بیفته وقتی شرایط اجتماعی آماده نیست، آخرش امیرالمؤمنین خود اصحاب و یاران و خودش علی خودش 3 تا جنگ را میندازن، آخرش یکی از سربازای خودش میاد میزنش. شعور اجتماعی وقتی لیاقت علی رو نداره این اتفاق میفته. بنی عباس مستقر میشن، دشمنان جدید باهوش با سابقه انقلابی آمدن سر کار. تا دیروز منصور و احمد صفاح و داوود ابن ابی عباس با محمد ابن از بنی عباس با علوی ها با هم تو مبارزه تو جلسات ضد رژیم با هم بودن، با امام صادق با هم بودن، با محمد ابن عبدالله ابن حسن، با ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن تو یه مجلس با هم برنامه میختن برای سرنگونی حکومت بنی امیه. بعد اما همین جنایتکارا میان سر کار، ابراهیم ابن عبدالله رو زیر شکنجه قرار میدن، بازداشت میکنن، میزنن. شیخ آل ابی طالب عبدالله ابن حسن مصنا رو بازداشت میکنن، یکی یکی اینا رو میگیرن شکار میکنن، شکنجه میکنن، اعدام میکنن. صفا عوض میشه، جابجا میشه. امام صادق چند بار بازداشت شدن، امام صادق میدونن چند بار تبعید شدن، چند بار بازداشت شدن، حداقل یک بار، حداقل یک بار و طبق روایات مشهور بیش از یک بار ایشون رو از مدینه بازداشت کردن، آوردن بغداد مقر حکومت، تا پای مرگ بردن ایشون رو، تهدید کردن و عمل کردن، به خانه ایشون چند بار حمله کردن، عرض کردم خونه رو آتش زدن. حالا شرایط شرایط دیگریه. او زمان یک کسی، ببین فقط برای که یک نمونه، این حجاج ابن یوسف ثقفی رو که خوب اسمش شنیدید، یک حرامزاده ای بود که ما مثل یه آدم واقعا در تاریخ کم دیدیم، جنایت در حد چه حدی. این حجاج کسیه که در زمان بنی امیه 20 سال حاکم بخش مهمی از عراق و ایرانه از طرف بنی امیه. این برای سرکوب جنبش عبدالله ابن زبیر حمله کرد مکه، خانه خدا کعبه رو نابود کرد، با منجنیق زد، آتش زد، نابود کرد. اینقدر بیدینه. 120 هزار نفر رو غیر از جنگ‌های کشته، تو جنگ‌ها که خب صدها هزار کشته، غیر از جنگ 120 هزار نفر رو ای آدم بازداشت کرده. تو حکومت ای آدم اینا بازداشت می شدن و تو زندان ها اعدام می شدن، اغلبشون هم شیعیان اهل بیت. نقل شده که بیش از 80 هزار زندانی سیاسی داشته فقط خود این تو بخشی از عراق و ایران، 50 هزار مرد، 30 هزار زن، 30 هزار زن مجاهد مبارز تو زنداناش بودن. 80 هزار زندانی سیاسی فقط در یک مقطع زمان در زندان‌های این بودن. و این کسیه که کمیل، جناب کمیل رو این کشته، اعدام کرده، دعای کمیل، کمیل ابن زیاد رو. قنبر یار و غلام و یار علی رو این کشته و این کسی بود که اعلام کرد خلیفه از پیغمبر بالاتره. اینا حکومت میکردن بر عراق. خب در زمان یک همچی جنایتکاری مگر امام باقر امام صادق میتونستن بیان اصلا تو چیزی بگن به مردم؟ نفس نمیذاشتن کسی بکشه. یک علتی که چرا بنی عباس انقلاب رو دزدیدن این بود، چرا مردم فریب خوردن؟ برای که عرض کردم بنی عباس با لباس سیاه با پرچم سیاه به عنوان عزای امام حسین ماتم حسین ابن علی قیام رو شروع کردن با شعار یا لسارات الحسین. مردم ایران خراسان حسینی بودن، به عشق حسین آمدن، ولی یه یزیدی آمد جای یزید دیگر گرفت. کانو یقولون، بنی عباس شعارشون این بود، حاز سعاد، این لباس سیاه پرچم سیاه امامه سیاه، این برای عزای حسین ابن علی است، شده آرم بنی عباس. لباس رسمی ما شعار، شعار یعنی لباس رسمی، یعنی لباس نمادین. لباس رسمی ما لباس ماتم و عزای کشتگان کربلا است. اینجوری آمدن که امام صادق فرمودن که اینا لباس اهل جهنمه، چون آرم بنی عباس شده. دقت کنید چقدر کار امام صادق سخته. امام صادق علیه السلام فرمودن که میدونم که اینا این لباس اهل جهنم رو پوشیدی، لباس سیاه پوشیدی، اینا مردم رو وادار کردن به پوشیدن این لباس. این روایت در کافیه جناب کلینی نقل میکنه از امام صادق. اینا عزای امام حسین در عزای امام حسین نیستن، اینا در عزای پلوه هم پلوه امام حسین هم بخورن و خوردن. امام صادق با یاران اندک در یک چنین وضعی با یک اکثریت نادانی که فریب بنی عباس رو خوردن، یه دشمن تازه نفسی که خودش سابقه انقلابی و مبارزه داره و همه چم و خماش رو میدونه و اسرار بنی هاشم رو میدونه و خود ابو جعفر منصور تعداد شیعیان خاص امام صادق رو میدونست، میدونست دقیقا چند نفره، چون خودش تو جلسات با اینا کار میکرده قبل از انقلاب. یعنی خود منصور از هر سیستم اطلاعاتی بهتر میفهمید. میگفتن مثلا امام صادق در فلان شهر آدماش کیان، میگفت فلانی فلانی، ما خودم قبل از انقلاب زمان بنی امیه با اینا ارتباط داشتیم، تو اون شهر بلن این سیتا رو بگیرین، تو اون شهر اینا رو بگیرین. خیلی کار امام صادق سخت‌تر شد. بعد احمد صفاح میدونه که از کجاها برای امام صادق پول میاد، نامه‌های مخفی میاد، رابطه‌های امام صادق تو ایالت‌های مختلف کیا هستن، کدوم ولایات به امام صادق علاقمندتر و مرتبط‌ترن، چون قبلا هم جبهه بودن. ولذا امام صادق علیه السلام شروع کردن دوباره به کادرسازی، تربیت نیروهای مجاهد انقلابی مکتب شناس اهل بیتی که اینا شروع کنن با این مدعیان هاشمیگری ثابت کنن که اینا دروغ میگن، اینا کلاتونو برداشتن. اول باید نشون بدن اینا فاسدن، اینا دین ندارن، نه ای که در عزای حسین نیستن، این لباس سیاه عزای حسین نیست، این لباس اهل جهنمه، چون هر کی با اینا الان باشه اینا. بلکه طرز فکر تشیع رو به مردم، به جامعه معرفی کنن و نیروهای تربیت کنن، پرورش بدن، با اینا بشه انقلاب کرد. آخه انقلاب مگه همجوری خودش میشه؟ همین انقلاب ما رو مگر اولی که شروع شد مگه همه بودن؟ اولی که انقلاب شروع شده یک تو هر شهری چند صد نفر بودن، نبودن که بقیه، کم کم آمدن دیگه. اولین تظاهراتی که تو همین مشهد شد تظاهراتای کوچک، تظاهراتای چند صد نفره بود، بعد شد چند هزار، بعد شد چند صد، چند ده هزار، بعد شد میلیونی. اول که او کادر اولی که انقلاب رو شروع میکنن، امام صادق شروع کرد به تربیت اونا برای که برای انقلاب علیه بنی امیه آماده شده بودن، اما برای انقلاب علیه بنی عباس آماده نبود، چون شرایط کلا عوض شد دیگه. حرفایی که علیه بنی امیه میزدن نمیشد عیناً علیه بنی عباس گفت. بنی عباس هم که آمدن که نمیان سمپاشیایی که بنی امیه علیه اهل بیت کردن، علیه امیرالمومنین و حسن و حسین و اینا، بیان اونا رو جواب بدن. که گفتن چه بهتر، اونا هر سمپاشی کرده بنی امیه علیه اهل بیت کرده، خوب کاری کرده، اینا دشمن ما هم هستن، دشمن مشترکن. اونا میان از خودشون دفاع میکنن، نه علیه اینا. خب اینا باید شروع کنن اول نسل تربیت کنن که بگن بفهمن اصلا علی چی کیه، فاطمه کیه، حسن و حسین کیان، کربلا چی بوده. آقا همین الانش خیلی نمیدونن. شما میدونین همین الان اغلب جهان اسلام قضیه کربلا رو نمیدونن. من سالها قبل حج مشرف بودم، یادم میاد تو همین مسجد الحرام اون بالا چند با چندین نفر گرده کردن با آدم های متدین عشق میریختن طواف میکردن سنی مثلا شمال مصریه کجا فلان تازه اینا رأس الحسین هم دارن تو مصر ازشون پرسیدم که شما میدونید امام حسین کربلا اینا قضیهش چی بوده؟ یک چیز کلی گفت امام حسین شهید شده گفتم کی شهیدش کرده؟ گفت نمیدونم گفتم برای چی شهید شده؟ گفت نمیدونم دقیقا قضیه نمیدونم چی آقا من از بیش از 10 نفر پرسیدم این قضیه مال بوده 20 سال پیشه که شما میدونید امام حسین کیه؟ قضیه کربلا چی بوده؟ امام حسن که رسول خدا راجع به امام حسن اینو میگه راجع به امام حسین اینو میگه در روایات شما متواتر در همه منابع شما هست شما میدونین معاویه با امام حسن اینا چجوری بودن اینا میگفت نه همشون جوابش خیلی عجیب و جالب دلم هم سوخت مثلا بخندادم گله کنه گفتم شما قضایای معاویه و حسن ابن علی اینا رو میدونید میگفت رضی الله عنه خدا ان شاء الله همشونه چیز کنه پاداش الهی برسه همه اصحاب رسول الله بودن همه اهل بیت رسول الله بودن. گفتم بابا معاویه زده امام حسین رو سر کشته میگفت که نمیدونست میگفتم شما میدونی که قضیه میگفتم امیرالمومنین کجا دفنه از 10 نفرشون پرسیدم نمیدونست اطلاع ندارن اصلا قضایای اهل بیت هنوزم سانسوره هنوز خبر کربلا نرسیده بعد از 1000 و چند صد سال هنوز نمیدونن چیه نشنیدن ها اصلا خبرش نشنیدن اندونزی ما رفتیم یک شهری همه اهل سنت دهه اول محرم 10 روز عزاداری میکنن مراسمی دارن به نام مراسم تابوت که تابوت سید الشهدا رو هم میکنن عزاداری گریه باهاشون سوال میکردم نمیدونستن چیه قضیه میگفتم شما پس چیکار دارین میگونین گفت ما نمیدونیم این 1000 سال این سنت هست اینجا 1000 ساله تو این دهه ما تابوت برمی‌داریم عزاداری می‌کنیم گفتم این تابوت کیه گفت کربلا تابوت کربلاه تابوت خود کربلا یعنی هنوز بعد 1000 وقت چه گریه می‌کردن هوای گرم شرجی که خود او گفت آقا رئیس جمهور دنیا خود اینجا بیان یک صدمی جمعیت نمیاد تو خیابون حالا تو این چند سال این اواخر از ایران کسایی رفته بودن مثلا یک تلویزی رفته بود اونجا به اینا گفته بود و لباس سیاه و حسین و کربلا و اینا این چیزای اجمالا گفته بود اینه قضیه خب حالا شما الان که بعد از 1000 و چند صد سال هنوز نمیدونن قضیه کربلا چی بوده شما توقع داری امام صادق بعد از سقوط بنی امیه علیه حکومتی انقلاب کنه که شعارش عزای حسینه اصلا کی میفهمه نمیفهمه چی میگی و باور نمیکنن این بخشی از اهمیت کار امام صادق سلام الله علیه که توی 5-6 جبهه معجزه کرد هرچی امامای ما تیز و زرنگ و تشکیلاتی و دقیق بودن ما الحمدلله جبران کردیم از این طرف اینا بنی عباس رو بازی دادن بنی امیه رو بازی دادن که بنی امیه کل دنیا رو بازی دادن بنی عباس 500-600 سال ابرقدرت جهان بودن امام صادقی بنی عباس رو دور زد و اینا یک مدرک پیدا نکردن از امام صادق با وجودی که تو روایت داره تشکیلات امنیتی ساواکشون جوری تحت مراقبت داشت اون روایت شنیدید که یکی از یارانشون میخواد با ایشون ملاقات کنه نمیتونه آخرش در یک گاری خیار میخره به عنوان خیار فروش با لباس مبدل و اینا خودشو میرسونه نزدیک منزل امام صادق که سری خودشو برسونه برای که میخواد یک سوال شرعی بکنه نه سوال سیاسی اینقدر تحت تعقیبن تا آخر حکومت نمیتونه یک مدرک از امام صادق گیر بیاره که اینا میخوان براندازی کنن در حالی که داشتن براندازی میکردن و با گروه های مسلح علوی همش ارتباط داشتن انشالله اگر عمر بود جلسه بعد بحث امام صادق رو ببینیم میتونیم تموم کنیم یا نه و السلام علیکم و رحمت الله